بسم الله الرحمن الرحیم. درس حلقات شهید صدر، حلقه سوم، جزء دو، توسط استاد صالحی، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. وأما عدم صحة الاعتراض بالنسبة إلى الشهرة وغيرها، فلأن سياق الحديث ينتقل من ملاحظة الحاكمين إلى ملاحظة الرواية التي يستند إليها كل منهما، حيث قال: ينظر ما كان من روايتهما عنا في ذلك الذي حكما به، ينظر المجمع عليه عند اصحابك. خب بحث در روایات علاج بود. گفتم روایات علاج دو دستن، یه دستش دلالت بر تخییر، روایات تخییر بود، قسم دومش طایفه دوم روایات ترجیح. اما روایات تخییر را بررسی کردیم، دیدیم که یک در روایت درستی که دلالت بر تخییر در حجیت بین الخبرین بکند وجود نداشت، پس روایات تخییر ساقط شد. روایات ترجیح، در روایات ترجیح یه روایتی را خوندیم که دو تا مرجح را ذکر کرده بود، مخالفت عامه و موافقت کتاب. بعد این روایت را در دست داشتیم که این روایت چهار تا مرجح را ذکر کرده بود. بله، دو تا همین موافقت عامه و مخالفت عامه و موافقت کتاب، یکی هم صفات راوی، یکی هم شهرت. بعد اشکالی شد که بله راجع به این دو تا، خب اگر این چهار مرجح را ذکر کند، روایت قبلی دو تا مرجح را ذکر کند، خب بین خود اینها تعارض واقع می شود. ما می خواستیم که با اینها علاج کنیم تعارض بقیه روایت را، خود اینها مبتلا می شوند به تعارض. اون میگه دو تا، این میگه چهار تا. اون وقت علا فرضی که این دلالت می داشت بر چهار تا مرجح، رفع تعارضش با این بود که با این روایت اخیری اولی که دو تا را گفته بود تقیید می کردیم، از باب اطلاق و تقیید. ولیکن ایشون می فرماید که نه، اینم راجع بیشتر از دو تا مرجح دیگه دلالت ندارد. اما مرجح صفاتی گفتیم این مربوط شد به حاکم نه به راوی. اما شهرتی بله گفتی اینم مربوط به حاکم نه مربوط به روایت. ایشون فرمود که نه، اشکال راجع به صفات راوی درسته که مربوط به حاکمه، اما شهرت مربوط به روایتین این دوتا حاکمه، نه مربوط به خود حاکم و حکم حاکم. و از این جد می فرماید که و اما عدم صحت الاعتراض بالنسبت الى شهره و غیرها، فلان سیاق الحدیث نسبت به شهرت و غیر شهرت، میگیم که نه آقا، شهرت مربوط به حدیثه، به روایته، نه مربوط به حکم حاکم مثل صفات قاضی. فلان سیاق الحدیث ينتقل من ملاحظه الحاکمین، از ملاحظه حاکمین منتقل میشه الى ملاحظه الروایه، اون چنون روایتی که یستند به اون روایت، کل منهما هر کدام از این دو تا حاکم، حیث قال این تعبیر دارد، ينظر ما کان من روایتهما، روایتش که بعد المجمع علی، المجمع علی خب وصف روایتهما عند اصحابک، اونم مجمع علی باشه اون روایت عند اصحابک، مجمع علی را معنا کردیم و معنای مشهور باشه بین اصحاب. فاضیفت الممیزات الى الروایه لا الى حکم و الى الحاکم. مثلا بناهن علا هادا، پس صفات راوی رو که حذف کنیم میمانه سه تا مرجحه. آیا این شهرت راستی راستی در این روایت دوم از مرجحات باب تعارض حساب میشود یا نه؟ ایشان میفرماید که از این جهت که این مربوط به حکم حاکمه، مربوط به حاکمه، نه این اشکال وارد نیست، ولیکن انصافش اینه که این روایت هم دلالت نمی کنه بر این که شهرت از مرجحات در باب تعارض خبرین. چرا؟ از نگاهی دیگر. ولیکن الشهر فی المقبوله التي انچنون مقبوله که وردت ترجیح بها فی الدرجه الثانیه، در درجه دوم ترجیح به شهرت ذکر شده. این شهرت ظاهرتون ظهور دارد فی الاشتهار و شیوع المسابق لاستفاضه الروایه. ببین که شهرت دو قسمه، گاهی میگیم این روایت مشهوره به این معنا که از حیث روایت بودن مشهوره، گاهی میگیم این روایت مشهوره یعنی علمای مشهور بهش فتوا دادن. اینجا شهرت رو نسبت به نفس روایت داده، خود روایت مشهور. روایت اگر مشهور بود یعنی کل علما اصحاب همه در کتب احادیثشون ذکر کردن و راویهای متعددی این روایت را نقل کرده. این شهرت به این معنا در روایت اگر باشد، تو این شهرت موجب قطع به صدور می شود. نتیجهش اینه که اون دومی که معارض اینه او قطع به کذبش پیدا میشه. اون وقت این اون دومی اصلا از حجیت ساقط میشه به خاطر قطع به عدم صدور یا قطع به کذب. این دیگه در مقام ترجیح نیست، و حالا که بحث ما در مرجحات در جایی است که هر دو تا روایت لولا تعارض حجیت داشته باشه، و حالا که این روایت قطعی صدور میشه در مقابلش اون روایت قطعی الکذب میشه تقریبا. از این جهت ای از باب ترجیح احدى الحجتين على الاخرى نیست، ولكن الشهره في المقبوله التي ورد ترجيحه بها في الدرجه الثانيه ظاهره ظهور دارد في الاشتهار و شیوع، اونقدر مشهور این روایت و شیوع دارد که المساوق لاستفاضه الروايه، مساوق با استفاضه روایه، یعنی تالی تلوی متواتره و مساوق با قطعیت این روایت سندن، و لیست به معنا و به معنای این نیست که مشهوره یعنی مشهور فتوا به این روایت دادن. علا طبق حال ان ظاهر الحديث، برون که خو عبارت حدیث رو ببین، لان ظاهر الحديث اضافه الشهره الى نفس الروايه ينظر الى ما كان مجمع عليه، از این دو تا روایت مجمع عليه، اون روایتی که روایت مجمع عليه نفس روایت، لا الى مضمونها، نه اینکه بگن مضمونش مجمع عليه یعنی علما بهش فتوا دادن، و ذلك يناسب ما ذكرنا، و این که نسبت داده شده شهرت به خود روایت این مناسبه با ما ذکرنا که این روایت مستفیضه، و یعنی الترجیح بالشهره على هذا الذو تقدیم معنای ترجیح دادن در این صورت که شهرت به معنای تقریبا تواتر باشد، ترجیح به شهرت بر این زو بله، و در این پارتو تقدیم روایت القطعیه سندن بر روایت زنیه هست. هذا مما لا اشکال فیه کما تقدم، و یه اصلا از باب تعارض نیست، هر وقت روایت زنی با روایت قطعی تعارض کند مقابل هم قرار بگیرد اون روایت زنی اصلا حجت نیست، حجیت نداره کما تقدم، و لیس ذلک ترجیحا لاحد الحجتین علل اخرى لما عرفت سابقا من ان حجيه الخبر الظني السند مشروطه في نفسها بعدم المعارضه لقطعي السند. بله مشروط بود از اول حجيه ادله عامه حجيه خبر واحد، اون خبر واحدی را شامل می شود که در مقابلش خبر قطعي السند نباشد. از این جهت که ان معنای شهرت اینه که این روایتی که مشهور قطعی صدوره خود در مقابلش قهرن اون روایت دیگر میشه قطعی الکذب، یا اگر قطعی الکذب نشه حد اقل چون بگم ممکنه دلالتش مراد نباشه سند داشته باشه ظنی صدور میشود. خب فإن قيل اگر گفته شود بنابر این اذا كان الامر كذلك وجب تقديم الترجيح بالشهره، خو اگر شهرتی در این روایت به معنای قطعی الصدوره خو با شهره در قدم اول ذکر میشد، به حال که اول صفات راوی رو ذکر کرد. فإن قيل اذا كان الامر كذلك وجب تقديم الترجيح بالشهره على الترجيح بالصفات، حتی این مقدمه بر صفات هم باید باشد نسبت به اورعیات افقهیات استقیات، لان الترجيح بالصفات معنای این که این روایت راویش افقه مقدمی بر اویه، معنایش اینه لان ترجیح به صفات یفترض حجیت کل من الخبرین و یرجح احد الحجتین علی اخرى، و شهرت بعد از این ذکر شده، پس معلومه که شهرت هم از مرجحات احد الحجتین علی الاخرایه. و جوابش کان الجواب ان الترجيح بالصفات ناظر الى الحاكمين، ما گفتیم که ترجیح به صفات اصلا نظر به روایت نداره، اول نظر به حکم حاکمین داره، حکم این حاکم مقدمه، کاری به مدرکش نداره، اصلا توجهی به این جهت که آیا کدامش قطعیه کدامش زنی نداره. لا الى الراویان كما تقدم فلا اشكال من هذه الناحيه، و هكذا الى الان يتضح ان المقبوله لا يمكن ان يستفاد منها، امکان ندارد اینکه استفاده شود از این مقبوله در مجال ترجیح بین الحجتین من الروايات، لا يمكن ان يستفاد منها اكثر بیشتر از اون ترجیحاتی که ثبت به روایت سابقه. بله در روایت سابقه هم دو تا مرجح بود ذکر شده بود، یکی مخالفت عامه، دوم موافقت کتاب. در این روایت هم این دو تا را که حذف کردیم، شهرت را حذف کردیم، گفتیم این اصلی از شرایط حجیته. حجیت خبر اینه که مخالفش خبر قطعی و سند نباشه، نه کاری به تعارض، نه جهت تعارضش. بله اون وقت بله و صفات راوی هم که مربوط شد به حاکم، اون وقت فقط دو تا مرجح را ذکر کرده. بنان علی هذا تنافی و تعارضی که بین این مقبوله و روایت قبلی بود هم از بین می رود. و هاکذا یتدی ان المقبول لا یمکن ان یستفاد منها فی مجال ترجیح بین الحجتین من الروایات، لا یمکن ان یستفاد منها اکثر مما ثبت بالروایت سابقه. اینم روایت دوم در باب ترجیح. و منها و از جمله روایات ترجیح مرفوعه عن زراره قال سألتو، خب این مرفوعه سند نداره بران که علامه رفعه الى زراره، ایرم ولی مرسلا از زراره نقل کرده. بین علامه و زراره خب فاصله زیاده، سن بله واسطه بوده و واسطهش ذکر نشده، از این جهت بله این روایت ساقط سندن بالارسال. علاوه بر اون که این از علامه کسی نقل نکرد، حتی خود علامه هم در کتب علامه این روایت وجود نداره، فقط کتاب قوال اللعالی این روایت را از علامه نقل کرده. سألت الباقر علیه السلام فقلت جعلت فذاق یأتی عنكم الخبران او الحدیثان المتعارضان فبأیهما اخذ. دو تا روایت میاد شما ائمه و هر دو تا با هم متعارض، با کدومش اخذ بشه؟ قال علیه السلام یا ذراره خذ به مشتهر بین اصحابت، اخذ کن به اون روایتی که مشهور است بین اصحاب شما بین مؤمنین. این دیدین که این مقبوله در قدم اول شهرت را مرجح قرار داده. و دع شاذ نادر فقلت یا سیدی انهما معن مشهوران. ها این معن مشهورانی خوب ملتفت باش، ها معن مشهوران قرینه میشه بر این که مراد از این شهرت اون شهرت روایتی که سندش قطعی باشه این نیست، بلکه مراد از این شهرت اینه که اکثر علما طبق این فتوا داده، این معناش. برای این که فرض میکنه خود معن مشهوران و الا اگر قطعی باشد که دو تا قطعی عارض امکان صدورش وجود ندارد. جعلت فداك يأتي عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان فبأيهما أخذ. قال عليه السلام يا زرار خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر. إن جملة أول فقلت يا سيدي أنهما معا مشهوران، هر دوتا مشهوره. إن هر دوتا مشهوره يعني علماء هم طبق إن يعديش فتوى داده، هم طبق إن فتوى داده، نه معنوش إن كي هر دوتا قطعي السنده مرويان مأثوران عنكم. فقال خذ بقول أعدلهما عندك، هر كدومي كي أعدل پهلو شمایه یعنی اون راوی مباشره که به شما نقل میکند اونو بگیر. و اوثقه هما فی نفسه، اینم خودش عیب داره، اعدله هما عندک. فقلت انهما معن عدلان مرضیان، خو هر دو تا عدل مرضیه موثقه. فقال انظر ما وافق منهما مذهب العامه، اینم مرجح سوم که مخالفت عامه و موافقت عامه. فترکه و خود به ما خالفهم. بعد در جمله چهارم سوال میکنه زراره قلت رب ما کانا معن موافقین لهم، برای اینکه علمای اهل عامه یک قسمتی طبق این روایت فتوا دادن، یک قسمتی طبق اون روایت فتوا دادن او مخالفین. فکیف اصنع؟ فقال اذن فخذ بما فيه من الحائطة لدينك، از این دو تا روایت ببین هر کدوم مضمونش موافقه با احتیاط عمل به احتیاط کن، همونه بگیر اخذ کن. و ترک مخالف الاحتیاط. خب در جمله پنجم بازم راوی سوال میکنه زراره فقلت انهما معن موافقان للاحتیاط او مخالفان له للاحتیاط، اینجا چیکار کنم؟ فکیف اصنع؟ فقال علیه السلام اذن فتخیر، که در آخرین مرحله که هیچ مرجحی بین هر دوتا وجود نداشت، مخیر احدهما فتأخذ به، یکی از این دوتا رو پس اخذ کن بهش. و تدع الاخر، و دیگری را رها کن. خب و فی هذه المرفوعه ذکرت مرجحات، تقریبا چهار طایفه از مرجحات شد ظاهرن. بله اول شهرت، دوم صفات راوی، سومم بله مخالفت عامه، چهارمم موافقت با احتیاط. ذکرت مرجحات و هی علی الترتیب الشهره ثم صفات الراوی ثم المخالفه للعامه ثم الموافقه للاحتیاط. و موافقت با کتاب را در این روایت نیامده. و مع التکافؤ فی کل ذلک حکمت بالتخییر، حکم شده است به تخییر، که اگر هیچ کدوم اینها نبود و اون وقت یک مشکل، اگر سند این روایت درست بودی یه مشکل اینجا پیدا میشد که این روایت موافقت کتاب را نگفته، در اون روایات قبلی دوم سوم اول و دوم موافقت کتابم ذکر شده بود. و قد یعترض علی الترجیح بش. خب میگه چطور شد که یه بامو دو هوا شد؟ در روایت قبلی مقبوله، گفتین که شهرت از مرجح روایتی حساب نمی شود، برای اینکه قطعی و صدوره، اون وقت در مقابل قطعی و صدور اون روایت دیگری اساسا حجیت ندارد، نه اینکه او حجیت داره و الان مبتلا به معارض شده. وقد يعترض على الترجيح بالشهرة هنا بنفس ما تقدم في المقبولة من كونها بمعنى استفاضة الرواية وبمعنى تواتر إن رواية مشهور وأجري سندا قطعية وإن ديگري قطعا حجت نيست، ولكن هذا الاعتراض غير وجيه. هنا اون إشكالي كدر رواية مقبولة بود در إن رواية مرفوعة وجود ندارة. چرا؟ لأن المرفوعة بعد افتراض شهرة الروايتين معا، كون جملة دوم بود يا سيدي أنهما معا مشهوراني، تنتقل الى الترجيح بالاوسقيات، منتقل مشد به ترجيح به اوسقيات. این جمله دوم خودش قرینه است که مراد شهرت یعنی علما طبقش فتوا دادن، نه اینکه از حیث روایت بودن این خیلی مشهور شده، یعنی تعداد زیادی از روات این نقل کرده باشن و نحوها من صفات الراوی. خب و بازم هر دو تا، اولا این دو تا قرینه میشه، یعنی اولا شهرتی به اون معنای اولی هر دو تا قطعی و سند باشه در حالی که با هم تضادم داشته باشد، این امکان نداره اولا. و ثانیا این که میگه هر دو که قطعی با هر دو تا که مشهور بود، نوبت میرسه به اوثق. خب اوثق معلوم از اوثق بودن که این سندش نسبت به او قوی تره، یعنی هر دو تا قطعی نیست. ولذلك لا يناسب الروايتين القطعي، برون كي اگر قطعي باشد اوسخ و غير اوسخ فرقي نداره، قد داريم كه زمام صادر شده. ولكن المرفوعه ساقطه، ولكن خوشبختيش اينه كه اين مرفوعه ساقطه سندا بالارسال، سندا بواسطه ارسال، كه علامه مستقيما از زراره اين نقل کرده و بينشون فاصله. علاوه بر او كه اين در كتب علامه وجود ندارد، در بقیه کتب احادیث و روایات کسی از علامه این نقل نکرده، فقط قوال اللعالی نقل کرده که این قوال اللعالی را حتی بعضی اخبارین مثل صاحب حدائق که اصلا دعب و عادتش نیست که در سند روایات خدشه کنه، این روایت را گفته که این سندش درست نیست، فلا یمکن التعمیل علیها. اینم تموم شد. و هاکذا نعرف، نتیجه که به دست آمد اینه، ان المستخلص مما تقدم، اون نتیجه ای که از مجموع روایات علاج به دست آمد، ثبوت المرجحین المذکورین، دو تا مرجح که ذکر شد در روایت اولی من روایات ترجیح. خب یکی موافقت کتاب، دوم مخالفت عامه. و فی حالت عدم توفرهما، اگر این دو تا مرجح نبود چی کار کنیم؟ نرجع الى مقتضى القاعده، دیگه بقیه مرجحات که ثابت نشد، اخبار تاخیر هم که دلالت بر تاخیر نکرد، اونا راجع به حکم واقعی بود، راجع به مسئله شخصی و جزئی بود، اون وقت دلیلی بر تاخیر هم نداریم، رجوع میکنیم به مقتضای قاعده. مقتضای قاعده که اول ایشون فرمود که ممکن حجیت تاخیریه باشد ولی بعد قبول نکرد، فرمود ادله حجیت هیچ کدوم رو شامل نمی شود، مقتضای قاعده تساقطه. بقي علينا ان نشير في ختام روايات العلاج الى عده نقاط، چند نقطه را به عنوان تنبیهات باب تعارض اینجا ذکر میکنیم. الاولا، ان العاملین بالمجموعه الاولا، اونایی که عمل کردن به مجموعه اولا، المستدل بها علی التخییر، که استدلال شده بر اون روایات بر تخییر. خب این تخییر چی تخییره؟ اختلف فی ما بینهم فی ان التخییر هل هو تخییر فی المساله الاصولیه، آیا این تخییر در مساله اصولیه، یعنی احدهما از این دو تا حدیث احدهما حجته، در حجیت تخییر یا این یا اون، ای فی الحجیه، یا اینکه نه تخییر در مسئله فقهی است، من حیث العمل مخیری. مثلا یه روایت گفته که فرض فرمایین که بله سوره در نماز واجبه، یکی گفته سوره در نماز واجب نیست، تو مخیری، میخوای سوره را بخوانی میخوای سوره را نخوانی، این معنیش. ای فی الجری عملا علی وفق احدهما، خب میفرماید چی فرقی دارد تخییر در مسئله اصولی باشد یا تخییر در مسئله فقهی؟ و معنی الاول میفرماید فرقش خیلی زیاده. و معنی الاول اگر تخییر در مسئله اصولی باشه معناش اینه ان الانسان لابد له ان یلتزم به مضمون احد الخبرین، لابد است مجتهد به یکی از این دو، به مضمون یکی از این دو تا خبر ملتزم باشد. فیکون حجتا علیه، اون روایت برش حجته. فرض کن این روایتی را ملتزم شد که دلالت میکند بر اینکه سوره در نماز واجبه، وقتی به این ملتزم شد این روایت میشه بر این مجتهد حجت. وقتی که حجت شد اون وقت شرعا برای از وجوب سوره ثابت میشه و میتونه فتوا بدهد و بگوید وجوب سوره حکم خدای برای اینکه حجت دارد بر وجوب. و یسند معداه الی الشارع. و حالا که اگر معنای دوم باشد تخییر در مسئله فقهی، و معنی ثانی این است که نمیتواند به عنوان این که بگو وجوب سوره حکم خدا، این نمیتواند فتوا بدهد، بلکه میتواند در عمل بخواند سوره را و میتواند در عمل نخواند سوره. و معنی ثانی ان الانسان لابد له ان یطبق عمله على مؤدا احد الخبرین. و من این یک فرق. و من نتائج الفرق، از نتائج فرق این، ان الفقیه على الاول یفتی بمضمون ما التزم به. اگر روایت اولی رو گرفت میتونه فتوا بدهد بگه سوره در نماز واجبه و از احکام خدای و اختاره. و علی الثانی یفتی به تخییر، نمیتواند بگوید که وجوب سوره حکم خدای، بلکه میتواند فتوا بدهد به تخییر که ایها المکلف ایها المقلد میتوانی سوره رو بخوانی میتوانی نخوانی ابتداءا. و هذا الخلاف لا موضوع له بعد انکار اساسه. و این خلافی که آیا تخییر در مسئله اصولی یا تخییر در مسئله فقهی، بعد از اینکه تخییری در مسئله اصولی رو ما گفتیم معقول ها، و الا عده گفتن اصلا تخییر در مسئله اصولی معقول نیست، گفتیم نه معقوله با اون بیانی که قبلا ذکر کردیم. ولیکن نوبت به این بحث نمی رسد به خاطری که اصل دلیلی بر تأخیر نداشتیم تا بحث کنیم تأخیر در مسئله اصولیه یا تأخیر در مسئله فقهی. این تنبیه اول یا نقطه اول. تنبیه دوم ان هؤلاء اختلفوا ايضا في ان التأخير ابتدائي و استمرار. افرض ادله تأخیر تمام شد، دلالت کرد که دو تا خبرین متعارضین مکلف مخیره، آیا این تأخیر تأخیر استمراریه یا تأخیر ابتدایی؟ تأخیر ابتدایی اگر باشه به هر کدوم روایتی که اول اخذ کرد اون دیگه تا آخر عمر برش حجت، دیگه حق رجوع از اون ندارد، این تأخیر ابتدایی. اگر استمراری بود معنیش این هفته اول به اون روایت اول عمل کرد، در هفته دوم خب بازم آقا مخیره، وقتی مخیر بود دو اولی رو ول میکند عمل میکنه به روایت دومی. به معنی ان المکلف بعد اختیار احد الخبرین التزاما او عملا، یا از باب التزاما اگر تأخیر در مسئله اصولی باشه، یا عملا اگر تأخیر در مسئله فقهی باشد، آیا ای اگر استمراری باشد هل یجوز له ان یعدل الى اختیار الاخر، عدول کنه به اختیار دیگری، او لا، یا لا یجوز؟ اگر گفتم لا یجوز معنایش اینه که تأخیر ابتداییه، اگر گفتم یجوز معنایش اینه که تأخیر استمراریه. و قد ذهب البعض الى کونه استمراریا، بعضی از علما گفتن که این تأخیر استمراریه. و تمسک بالاستصحاب، در هفته اول یا آقا مخیر بود بین این که به روایت اول عمل کند یا به روایت دوم، افرض عمل کرد اختیار کرد روایت اول رو بهش عمل کرد، در هفته دوم الان شک میکنه که همون مخیر بودن من در هفته اول الان برای من باقیه یا باقی نیست، استصحاب میکند بقای تخییر را. وقد ذهب البعض الى کونه استمراریا و تمسک بالاستصحاب، آیا این استصحاب جاریه یا نه؟ الا ان هذا الاستصحاب يبدو انه من استصحاب الحكم المعلق، یا استصحاب حکم معلقه اذا كان التخيير في الحجيه، برای این که خب در هفته اول درست این مخیر بود بین خبر اول و خبر دوم، منتها در فرضی که در هفته اول این اخذ به روایت دوم می کرد برایش حجت بود، ملتزم می شد برایش حجت بود، ولی فرض اینه که در هفته اول که ملتزم به روایت اول نشده، پس حجیت روایت دوم در هفته اول که میگن متیقن بود این معلق بود بر اخذ، به حال اینکه اخذ نکرده بود، الان اون حکم معلق را استصحاب کنیم، بگم الانم بله اگر ملتزم بشه به روایت دوم برایش حجته، این میشه استصحاب حکم معلق. بحث مفصلش رو در استصحاب تعلیقی خوندیم، الحكم المعلق اذا كان التخير في الحجيه، لان مرجعه مرجعش به اینه که الا ان هذا كان حجتا، این خبر دوم در هفته اول یه حجت بود، کی لو اخذنا به سابقا، اگر بهش میگیرید به حال که در هفته اول، فرض اینه که این اخذ به روایت اول کده نه به روایت دوم، و هو الان، و این که اون وقت اگر میگیره برش حجت بود، الان میگیم اگر بگیره برایش حجت. عینا مثل استصحاب زبیبی، ماء عصیر عنبی که زبیب شده، میگفتیم که اگر این انگور بود و غلیان میکرد حرام بود، الانم که ذبیب شده میگیم اگر غلیان کند حرام است، و هو الان کما کان استصحابا. خب راجع به استصحاب تعلیقی و عده از علما و محققین و بزرگان و اعازم قبول نداره، گرچه مرحوم شهید سعد به یک وجه من الوجوه استصحاب تعلیقی را درست کرد. و علا ای حالین، حالا ای استصحاب جاریه یا جاری نیست، اینجا چیزیشون نمیفرما. در استصحاب تعلیقی گفت که ما نفس قضیه شرطیه را بله استصحاب میکنیم، بنابر این که بله در موضوع اخذ نشده باشه. اونجا نگفت که العنب المغلی حرامون، یا العنب اذا غلا اذا یغلی مثلا، یا اذا غلا حرامون، با همون کیفیتی که در استصحاب تعلیقی بیان کردیم. و علا ای حالین فلا موضوع لهذا الخلاف. خب اگر اینجا کسی اشکال کند که نه آقا اون حجیت و اینها را استصحاب نمی کنیم، اصل مخیر بودن را، خب مخیر بودن مثل در شرب آب، الان من مخیرم بین شرب بکنم یا نکنم، یه ساعت بعد شک میکنم مخیرم یا نه، اصل خودی تخییر را استصحاب میکنم، چه اشکالی دارد؟ میفرماید که بله این حکم به نظر، ابتداعا به نظر میرسه که این حکم حکم تنجیزی اباحه را مثلا استصحاب میکنه، ولیکن در واقع این در حقیقت به همون حجیت تعلیقی برمیگردد و روحش حکم تعلیقی میشود. از این جهت اینم اشکال دارد. خب این نقطه دومم موضوعا ساقطه، برای اینکه ما اصلا دلیلی بر تأخیر نداشتیم تا بحث کنیم ابتدائیه یا استمراری، اینم تموم شد. و علی ای حال فلا موضوع لهذا الخلاف بعد انکار تأخیر. الثالثه، اذا تمت روایات تأخیر و روایات ترجیح المتقدمه فکیف یمکن التوفیق بینهما. تنبیه سوم اینه، افرض روایات تأخیرم تموم شد، روایت ترجیح هم تموم شد، تازه روایت تأخیر با ترجیح با هم تعارض داره، با اینا میخواستیم علاج کنیم تعارض بقیه اخبار را در احکام مختلفه فقه، تازه خود اینها مبتلا شدن به تعارض. بله تأخیر میگه نه آقا مرجح در کار نیست، مخیری. اخبار ترجیح میگه نه آقا اون که مرجح داره او حجت، اون دیگری حجت نیست، یعنی مخیر نیستی، و اینا با هم تنافی داره. اینو چیکار کنیم؟ اذا تمت روایات تأخیر و روایات ترجیح المتقدمه فکیف یمکن التوفیق بینهما فقد یقال، گاهی اینجور گفتن کما اینکه صاحب کفایه میفرماید، و فقد یقال به حمل روایات ترجیح علی الاستحباب، گفتن روایات ترجیح رو حمل بر استحباب میکنیم، یعنی تأخیر ثابته، منتها مستحب ما اگر اون مرجح داره اون روایت ذا ترجیح را بگیریم. و نلاحظ علی ذلک، و ملاحظه ای که بر کلام صاحب کفایه داریم اینه، ان الامر فی روایات ترجیح، رمری در روایات ترجیح که خود به مشتهر ارشاد الى الحجیه، یا فرمان که خود ما وافق الکتاب، خود ما وافق الکتاب، این امر به خود ما وافق الکتاب، این امر ارشادی به حجیت، یعنی خبر موافق کتاب حجت، و در باب حجیت که استحباب معنا نداره. بله على الاستحباب، على ان الامر في روايات الترجيح ارشاد الى الحجيه فلا معنى لحمله على الاستحباب، واگر حجت واجب العمل، اگر حجت نیست محرم العمل، دیگه استحباب در باب حجت معنا نداره. بل المتعين التزام، الالتزام بتقييد روايات تاخير بحاله عدم وجود المراجع، که اگر روايات تاخير تمام می بود از باب مطلق حمل مطلق بر مقید می کردیم. روايات تاخير میگه ابتداءا مخيره، روایات ترجیح میگه نه با بودنی این مرجحات مخیر نیستی، اگر اینا نبود مخیری، و از باب حمل مطلق بر مقید اخبار تأخیر را تقیید میزدیم به اخبار ترجیح، اون مرجحاتی که ذکر شده. اینم تنبیه سوم. تنبیه چهارم، این اخبار العلاج هل تشمل موارد الجمع العرفی، آیا شامل میشود موارد جمع عرفی را، که حتی اخبار علاج عام خاص حاکم و محکوم مطلق و مقید رو هم شامل میشه که اولا مرجح رو ببینیم، ممکنه عام مرجح داشته باشد، اگر عام مرجح داشت خاص رو ول میکنیم، عمل با عام میکنیم. فقط یقال گفته شده که ما اینکه نسبت داده شده به شیخ توسی رضوان الله علیه که ایشون گفته اخبار علاج، حتی موارد جمع عرفی رو هم شامل میشود. قد یقال به اطلاق لسان روایات المذکوره لتلک الموارد، موارد جمع عرفی رو هم شامل می شود. بله، فتکون رادعتا بالاطلاق، رد می کند این اخبار علاج باسته اطلاقی که داره که هم موارد تعارض مستقر را شامله و هم موارد جمع عرفی را شامله. این رد می کند از اون جمع های عرفی که آقاین می کردن، اما تقتضیه القاعده العقلائیه که عام را تخصیص می زدن باسته خاص، مطلق را مقید می کردن باسته تقیید، محکوم را ول می کردن باسته حاکم، همه اینها داخل در تحت اخبار علاجه. حدیثین مختلفین دیگه، موضوع اخبار علاج اینه که دو تا روایت مختلف اومده، اما خاص مختلف گفته میشه و قد یجاب، و حقم اینه که جواب بدیم که نه، اخبار علاج موارد جمع عرفی رو شامل نمی شود، در موارد جمع عرفی همون جمع عرفی معتبره برای ما، نه رجوع به احکام باب تعارض. و قد یجاب ان الظاهر من اسئله الروات لاخبار العلاج، ظاهر از سوال های روات برای اخبار علاج اینه کونهم، خود چرا شامل نمیشه موارد جمع عرفی؟ برای اینکه موضوع اخبار علاج تحیره. راوی سوال میکنه که اینجور دو تا خبر متعارض وارد شده و ما متحیریم چیکار کنیم، نمیدانیم، و حالا که در موارد جمع عرفی تحیر وجود نداره، پس موارد جمع عرفی از موضوع اخبار علاج خارجه. کونهم رافعین واقعین فی الحیره، و حالا که در مورد عام خاص مگر مخاطب در حیرت نه، یا راوی در حیرت که نه، به سبب تنافی، چرا در حیرت واقع شده؟ به سبب تنافی اونچنانه ای که پیدا کردن اون تنافی را بین الحدیثین. و من البعید ان یقع الراوی، و از خیلی بعیده این که واقع بشد راوی که ملتفت به الفاظ عربی، ان یقع الراوی و هو انسان عرفی فهیم، بله، فی التحیر، واقع بشه در تحیر مع وجود جمع عرفی بین المتعارضین از قبیل عام و خاص. فهذه، خود این که در موارد جمع عرفی راوی سائل مخاطب در تحیر نیست، یک قرینه معنوی می شود، تصرف و ظواهر هذه الاخبار، صرف می کنه ظواهر این اخبار را الى موارد التعارض المستقر، یعنی جمع عرفی قرینه عرفی میشه بر این که اخبار علاج موارد جمع عرفی رو شامل نمیشود. این یک جواب که علما گفتن و صحیح ان یقال، ولی این جواب که انه به نظر مرحوم شهید درست در نیامده. چرا؟ برای این که ممکنه بگم در موارد جمع عرفی هم راوی متحیره، درسته که پهلوی راوی جمع عرفی وجود دارد، ولی ایشون تشکیک داره که آیا این جمع عرفی مورد پسند و رضای ائمه هست یا نه، از این جهت حیرت داره ها. میشه که بگم در اون مواردم راوی چون تشکیک داشته که آیا این از نظر شرع درسته یا نه، از این جهت در اون موردم بگم یک نوع تحیری باشه. و صحیح اینه که موارد جمع عرفی را اخبار علاج شامل نمی شود، از موضوع اخبار علاج خارجه، به این بیان خوب توجه کن، ان یقال ان روایات العلاج بنفسها تتضمن قرینه، در خود اخبار علاج قرینه وجود دارد که اون قرینه تدل و دلالت می کند علی عدم شمولها، که شامل نمی شود اخبار علاج مرحلات جمع عرفی را. چجور؟ اون قرینه چی آقا؟ فإن الرواية الأولی من روایات ترجیح قد افترضت، افترضت در این روایت اولی فرض شده حجیت الخبر المخالف للكتاب فی نفسه، که خبری است مخالف با کتابه، پس معلومه که خبر مخالف کتاب حجته، ولیکن الان مبتلا به معارض شده چیکار کنم؟ و به قطع نظر ان معارضته به حدیث آخر، با قطع نظر از این که این معارض داره، خودش هم مخالف با کتابه، مخالفش به نحو عام و خاص. خب پس معلومه، ولذلك صار الامام بصدد علاج التعارض بین خبرین متعارضین، اما از جهت مخالفت کتاب هیچی امام نفرموده. بله، پس معلومه که خبر مخالف کتاب به نحوی جمع عرفی هیچ اشکالی نداره، حجیت داره، متعارضین احدهم مخالف مع الكتاب الاخر موافق معه، فتدل، این خودش قرینه میشه، دلالت میکنه علی ان الخبر المخالف للكتاب الكريم لو لم يكن له معارض، اگر معارض نمیداشت لکان حجت فی نفسه. و الا امام باید در جواب چی میگفت؟ در جواب میفرمود خب این که مخالف کتابه که از بیخ حجیت نداره دیگه، نیاز به این نداره که با روایت دیگری تعارض بکنه، یا تعارض نکنه، لکان حجت فی نفسه. وهذا يعني ان المعارضه الملحوظه بين الخبرين، این معارضه ای که لحاظ شده بین خبرین، یعنی اون روایت اولی هم با کتاب مخالفه و هم با این روایت دومی مخالفه. معلومه که مخالفت اون روایت اولی با روایت دومی غیر از مخالفتی است که اون روایت اولی با کتاب داره. بله، الملحوظه بین الخبرین غیر المخالفه المفترضه بین الخبر والآیه، وليس ذلك الا لأن تلك المعارضه من التعارض المستقر، این که دو تا روایت با هم تعارض دارد، این تعارضش مستقره، یعنی جمع عرفی وجود نداره. و اما این که روایت اولی با قرآن مخالفه، این مخالفتش از تعارض غیر مستقره. پس معلوم شد که موضوع اخبار علاج تعارض مستقره، نه تعارض غیر مستقر، یعنی موارد جمع عرفی رو شامل نمی شود. اینم تنبیه چهارم. تنبیه پنجم، إن أخبار العلاج هل تشمل موارد التعارض المستقر غير المستقر شامل نمي شباد. إنم تنبيه چهارم. تنبيه پنجم، غير از مخالفت است که اون روایت اولی با کتاب داره. بله، الملحوظ بين الخبرين غير المخالفة المفترضة بين الخبر والآية، وليس ذلك الا لان تلك المعارضه من التعارض المستقر، این که دو تا روایت با هم تعارض دارد، این تعارضش مستقره، یعنی جمع عرفی وجود نداره. و اما این که روایت اولی با قرآن مخالفه، این مخالفتش از تعارض غیر مستقره. پس معلوم شد که موضوع اخبار علاج تعارض مستقره، نه تعارض غیر مستقر، یعنی موارد جمع عرفی رو شامل نمی شود. اینم تنبیه چهارم. تنبیه پنجم، إن أخبار العلاج هل تشمل موارد التعارض المستقر غير المستوعب؟ خب نگفتیم تعارض مستقر دو جوره، گاهی تعارض به نحوی تباین کلی مستوعب تمام مدلول این با تمام مدلول اون روایت دومی با هم تعارض داره، اینو میگن تعارض مستوعب. گاهی نه، در قسمتی از مدلول با هم اصلا تعارضی ندارد، تعارضشون به نحوی عام مخص من وجه در یه ماده اجتماع با هم تعارض داره، مستوعب نیست تمام مضمون این با تمام مضمون اون معارضه داشته باشه. آیا این اخبار علاج اونجا هم شامل میشود یا نه؟ این اخبار العلاج هل تشمل موارد التعارض المستقر غیر المستوعب، که تمام مدلول را شامل مستوعب فرا نگرفته باشد، که حالات تعارض بین العامین من وجه اولا، یا نه احکام باب تعارض تعارض خبرین به عنوان عام مخص من وجه شامل نمی شود. و قد نقل عن المحقق النائین قدس الله روحه، نقل شده الجواب على ذلك، جواب داده شده بر این بالتفصیل، گفته بله در بعضی موارد بعضی از مرجحات عامین من وجه شامل میشه، داخل میشه در اخبار علاج و اعمال مرجح میشود بین عامین من وجه، ولی بعضی مرجحات دیگر نه، در عامین من وجه قابل تطبیق نیست. بین المرجحات التي ترجع الى الترجيح بلحاظ سند، اون مرجحاتی که مربوط به لحاظ سند، افقه و اصدق و اعدل، و تسمى بالمرجحات السنديه كالترجيح بالاوثقيه والمرجحات. خب این یک قسم. قسم دوم از مرجحات، مرجحات مضمونیه که مضمون این روایت رو بر مضمون اون روایت دوم قوی میکند، التي ترجع الى الترجيح بلحاظ المضمون كالترجيح بموافقه الكتاب. خب وقتی که این مرجحات دو قسم شد، فاختار، اینجا قائل به تفصیل شده، فاختار رحمه الله ان المرجحات السنديه لا تشمل الفرض المذكور، شامل نمی شود فرض مذکور، یعنی عامین من وجه را مرجحات سندیه شامل نمیشه، برای اینکه این دو تا عامین من وجه در ماده اجتماع، یکی گفته اکرم کل عالم، یکی گفته لا تکرم کل فاسق، ماده اجتماعی هر دو تا عالم فاسق. خب در عالم فاسق ما اگر بخوام فرض کنیم راوی یکیش اعدله، خب ما اگر راوی اعدل را بگیریم، این روایت عدل را که اکرم کل عالمین گفته، معناش اینه که راوی لا تکرم کل فاسقین عادل و عدل نیست. خب این عدلیت اگر مرجح باشه، معناش اینه که اون روایت دومی به کلی از بیخ افتاد، و حالا که خب از بیخ چرا بیفتد؟ بی وجه، از ضرورات تتقدر به قدری ها، اون تعارض و مشکلی که داشت در فاسق عالم بود، و الا فاسق غیر عالم که هیچ نه معارض داره و ادله حجیت هم شاملشه و حجت معنا نداره، و تبعیضی در سندم نمیشه که بگم اون روایت دومی راجع به عالم فاسق از امام صادر نشده ولی راجع به فاسق غیر عالم از امام صادر شده. اینم که امکان نداره تبعیضی در سند واحد. ان المرجحات السنديه لا تشمل الفرض المذكور لان تطبيقها تطبيق ان مرجحات السنديه ان كان على نحو بر نحو باشد كي يؤدي الى اسقاط احد العامين من وجه مثل لا تكرم الفاسق را بكلي ساقط كنم راسا فهو بلا موجب. چرا در فاسق غیر عالم چی مزاحم و معارض داره؟ چرا ساقط شده باشه؟ چرا ادله حجیه شاملش نباشه؟ لانه لا مسوغ لاسقاطه فی ماده الافتراء، برای اینکه اصلا مجوزی نداریم که ساقط کنیم این روایتی که ادله حجیت این شامل بوده در ماده افتراء و معارضم ندارد مع عدم تارد. و این کانه و اما اگر طوری ساقطش کنیم که بگم نه لا تکرم الفاسق فقط در عالم فاسق از امام صادر نشده، علا نحو یحافظ فیه علا مادته الافتراق، اما ماده افتراقی که فاسق غیر عالم باشد روایت دوم حجته، اما عالمی که غیر فاسق باشد روایت اولی حجته للعمین، فهو مستحیلون. این مستحیله. چرا؟ لأنه یستلزم التبعیز فی السند الواحد. سند اگر این روایت از امام صادر شده، راوی راست میگه خب روایت صادر شده، اگر راوی راست نمیگه خب هیچ کدام این روایت از بیخ صادر نشده. این یستلزم التبعیض فی السند الواحد بل بقبول العام فی ماده الافتراق و رفض اون عام فی ماده الاجتماع مع ان سنده واحد، یا راوی راست گفته یا دروغ، از دو حالت خارج نیست. و این راجع به مرجحات سند. پس مرجحات سندیه در عامین من وجه تطبیق نمیشد. و اما المرجحات المضمونیه مثل موافقت کتاب فبالامکان اعمالها فی ماده الاجتماع، فقط در ماده اجتماع. ببینیم اکرم کل عالم موافقی با کتاب اون ماده اجتماعش در عالم فاسق، یا لا تکرم الفاسق موافقی با عام کتاب، هر کدوم بود اونو میگیم این مضمونش بر ما حجت. و لا یلزم محذورن هذا ما اردنا. این تمام اون حرفایی بود که از اول حلقه سوم آغاز شد و به حول الله و قوته و استعانته به پایان رسید. هذا ما اردنا استعراضه من بحوث التعارض في الادله و بذلك و با این تنبیهات باب تعارض و نقاط خمسه‌ای که در آخر بحث باب تعارض بیان کردیم، ینتهی الطالب به دراستها. بله، منتهی می شود شخصی که طالب علم است و این حلقات را خوانده است، اخصا حلقه سوم را، به دراست به خواندنش. ینتهی من السطوح، از سطوح تمام میشه، فارغ میشه، و یصبحو، و این آقای طلبه‌ای که حلقه سوم را خوانده باشد، یصبحو جدیرن و مناسبن و لائقن به حضور بحث الخارج. و قد وقع الابتداء بکتابت هاد الجزء من الحلقه الثالثه بعد الفراغ من الجزء الاول منها، و وقع الفراغ منه بحول الله تعالى و عونه في اليوم الثالث عشر من شهر ذي القعده من سنه چان. و اسأل الله تعالى ان يوفقنا و جميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. و تدریس حلقه سوم به حول قوه الهی در روز چهاردهم جمادی الثانی سال 1416 به پایان رسید. از کل طلاب حوزه و اخصا طلاب جوان بله تقاضا میکنم که راجع به حلقات شهید صدر و اخصا حلقه سوم دقت بیشتر، چون با اسلوب جدید، با مطالب جدید و ابتکاری، بله این به خط خود مرحوم شهید صدر نوشته شده و خیلی به درد طلاب و سطح فکری طلاب را به اسرع وقت خیلی بالا میبرد و اونجور استراب و قلقی در عباراتش هم وجود ندارد، چون نوشته شدهش طوره نوشته کلاسیکی ها، نمیستی کتاب بقیه کتب مثل کتاب کفایه یا کتاب معالم یا کتاب قوانین. خب اون کتب که نوشته شده بود آقایون مثلا صاحب کفایه نظریات خودش رو نوشته، نه به عنوان یک کتاب کلاسیک درس خونده بشد. در کتابی که به عنوان کلاسی نوشته می شود تمام مضمون و عبارات و مطالب باید در یک مستوا باشه، اما نه، اگر انسان یادداشت‌های خودش رو برای خودش می نویسه گاهی مطلب خیلی آسان، گاهی مطلب خیلی دقیق، عبارات هم جورا جور میاد. و از این جهت مزایایی که کتب مرحوم شهید صدر دارد اینه، و بر حوزه هست و بر طلاب حوزه و بر جوانان عزیز است که از کتب مرحوم شهید صدر خاصا از این حلقات سلاس که علم اصول را در سه پایه، بله، به صورت خیلی بسیط و ابتدایی، بعد به صورت متوسط، بعد به صورت مفصلتر که تفصیلش کمتر از سطح خارجه، در سه مرحله مسائل علم اصول را با یک قلم زیبا و کلاسیکی نوشته است و آقای انشالله توجه بکند. والحمد لله رب العالمين.